أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، رائس الأنبياء والمرسلين، رافع السماوات وخافض الأرضين، والصلاة على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة، مولانا ومولى الكونين، سيدنا وسيد العالمين، العبد المؤيد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في الأرضين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن تحلیل وصیت‌نامه سیاسی الهی امام امت پیرامون گرامی داشت قرآن و عترت علیهم السلام بود. در صدر این وصیت‌نامه حدیث معروف ثقلین یادآوری شد. اونگاه با یک خطبه عربی ترجمه و شرح کوتاه جامعی از اون حدیث به عمل آمد. بعد در طی 29 صفحه یا بیش از آن این حدیث شرح شد. اصاره اون حدیث در این خطبه مبارکه آمده است. خطبه یک حمدی داشت و یک تسبیحی، الحمد لله و سبحانک. بعد یک درود و تحیت و رحمتی بر اهل بیت داشت. اونگاه اوصاف عترت طاهره در این خطبه کوتاه ذکر شد. سه وصف مهم برای عترت طاهره ذکر شد. یکی این که اینان مظهر جمال الهی هم. دوم این که اینها مظهر جلال حق هم. سوم این که اینها خزینه اسرار قرآن هم. هر لطف و رحمتی که نصیب جوامع بشر یا جهان امکان می شود به وساطت لطف و رحمت اهل بیت است. و هر قهر و کینی که دامنگیر کسی می شود برای آن است که اینها مظهر جلال الهی هستند و از این راه دامنگیر اونها خواهد شد. و هر کسی با اینها در ارتباط باشد از لطف حق بهره می برد، من والاکم فقط والالله. و هر کس که از عترت طاهره جدا باشد از فیض خدا محروم است، من آداکم فقط آدالله. تا حدودی پیرامون مظهر جمال و جلال سخنی به میان آمده است. اون چه که اخیراً محور بحث قرار گرفت جمله و وصف سوم بود که فرمود و خزائن اسرار کتابک، یعنی ائمه معصومین مخزن و گنجینه اسرار قرآنم. چیزی در قرآن نیست که اونها ندانند. حقیقت هستی عترت طاهره گنجینه راز و رمز قرآن کریم است. هر چه در قرآن هست اونها حافظ این خزینه هست. اونگاه قرآن معرفی شد. الذی تجلی فیه الاحدیتو به جمیع اسمائک حتی المستأثر منها. در توصیف علمی عترت طاهره مقام والای علمی قرآن بیان شد. اگر مقام علمی قرآن تبیین شود مقام علمی عترت طاهره بیان خواهد شد. زیرا فرمود ائمه معصومین به اندازه قرآن می فهمند و در قرآن همه علوم هست، پس ائمه همه علوم جهان را دارایند، زیرا خزینه اسرار قرآن است. قرآن را این چنین معرفی کرد، فمود الذی تجلا فیه الاحدیتو به جمیع اسمائک. کلمه تجلی از بهترین تعبیرات دینی، یعنی دین در این حال که مسئله خلق دارد، که خدا خالق است و جهان مخلوق، سخن از علیت و معلولیت دارد، که در نهج البلاغه آمد، در توحید مرحوم صدوق آمد، از سخنان امیر المؤمنین هست، از سخنان امام هشتم علیه السلام هست، که خدای سبحان علت جهان است و هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست معلول است. این از اون فرازهای بلند خطبه‌های نهج البلاغه است که کل قائم فی سواه معلول است، یعنی هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست به غیر تکیه می کند معلول است و اون غیر علت اوست. این جمله کوتاه ترسیم نظام علی و معلولی جهان است. هر موجودی از این دو قسم بیرون نیست، یا هستی او عین ذات او معلول نیست، یا هستی او عین ذات او نیست، او به غیر متکی می شود معلول. کل قائم فی سواه معلول. تعبیر سبب و مسبب هم در نظام دینی آمده است که خدا مسبب اسباب است، اسباب و علل را خدا تسبیب می کند و در قیامت سلسله اسباب مانند سلسله انصاب قطع می شود و تقطع به مر اسباب و کل این نظام سببی در اختیار خدا و مانند آن. ولی بالاتر از تعبیر خلقت، بالاتر از تعبیر فطرت، بالاتر از تعبیر به ابداع و انشاء و علیت و سببیت و مانند آن، همین تعبیر تجلی، که خدای سبحان تجلی کرده است و جهان جلوه حق است. این تجلی در لسان دین به سه قسمت تقسیم شده است: یک تجلی عمومی و یک تجلی خصوصی و یک تجلی اخر. تجلی عمومی آن است که سراسر جهان جلوه حق است. در یکی از خطبه های نهج البلاغه آمده است که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، خدای سبحان برای همه از چهره همه تجلی کرده، سراسر جهان بینندن و سراسر جهان هم آینه است و عکس روی اون نامرئی در هر آینه‌ای برای هر بیننده‌ای میتابد. این تجلی عام، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه از ظاهر القلوب هم بحجته. تجلی خاص برای صاحب نظران است، درباره خصوص انسان ها، لم تحس به الاوهام بل تجلا لها بها و به هم تنع منها و الیها تهاجم. فرمود ذات اقرس اله هرگز محاط اوهام و عقول بشر نیست، فکر و عقل بشر نمیتواند کنه خدا را درک کند، بلکه خدا در آینه فکر برای فکر تجلی کرد، در آینه اندیشه برای اندیشه اندیشمندان تجلی کرده. آینه هرگز نمیتواند صاحب صورت را در خود هضم کند و جا دهد، ولی صورت او را میتواند نشان دهد. فرمود اوهام و مدارک علمی انسانها آینه جمال و تجلی حقند، که خداوند برای این اوهام با خود این اوهام عقول تجلی کرده. تجلی اخص مخصوص قرآن شریف است که این هر سه تجلی در نهج البلاغه آمده. در باره خصوص قرآن کریم که محل بحث است و خطبه امام امت رضوان الله تعالی علیه از این تجلی اخص استمرار کرده است آن است که حضرت فرمود خداوند در قرآن برای عده تجلی کرده است منتها نمی بینم. فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعوه بما اراهم من قدرته و خذفهم من سطوته کیف محق بالمسرات من محق بالمسرات و حسد من احتسد بالنقمات. فرمود خداوند در قرآن برای مردم تجلی کرد. این متکلم در لابلای کلام خود را نشون داد ولی اینها نمی بینم. آثار قدرت خود را در خلال سیره های انبیا و امم گذشته به مردم ارائه داد و اونها را از قهر خود ترسون و هراسناک کرد و برای اونها ترسیم کرد که چگونه به یک عده بها می دهد تا اینها روشن بشوند، بعد اینها را در محاق فرو می برد و چگونه به یک عده مهلت می دهند که خرم شوند، بعد اینها را درو می کند. محاق کردن و درو کردن را در قرآن برای مردم کاملا ترسیم کرد. محق من محق بالمسلات و احتسد من احتسد بالنقمات. ذات اقدس اله اول یک عده را مثل ماه مشارب البنان می کند، به اونها مهلت می دهد تا در حد بدر بشوند، فضای آسمان زیستشون را روشن کنند، در شهر یا روستا یا استان یا کشور یا قاره بتابند مانند بدر. اما این بدر دائمی نیست، روزی فرا می رسد که به محاق فرو می رود. نمونه از این را درباره رباخاران ذکر که فرمود یمحق الله الربا و یرب الصدقات. در این گونه از موارد به عنوان تمثیل است نه تعیین. تنها خدای سبحان رباخار را در محاق فرو نمی برد. هر تبهکاری که از قدرتش سوء استفاده کند پایانش به محاق رفتن است. فرمود عده‌ای را ذات اقدس اله مهلت می دهد که تا بتابند، بعد اونها را در پایان عمر به محاق فرو می برد، مثل این که ماهی که قبلا بدر بود در پایان ماه به صورت محاق برمی آید. وقتی ماه به محاق فرو می رود وقتی طلوع می کند که همه خواب باشند، یعنی هنگام سحر طلوع می کند، نزدیک طلوع فجر طالع می شود و طلوع کردن او همان و غروب کردن او همان. تا ماه آخر ماه طلوع بکند از اون طرف شمس طالع می شود و به حیات او خاتمه می دهد. اینها که در اواخر عمر به تباهی می افتن، طلوع اینها با غروب اینها آمیخته است. گاهی تعبیر به درو کردن دارد. فرمود و احتسد من احتسد به نقمات. عده ای را مهلت می دهد که مانند خوشه یا شاخه سرسبز و خرم بشود. وقتی سرسبز و خرم شدن موقع بهره برداری و ثمرگیری رسیده است، اینها را ریشه کن می کند، درو می کند. و این قصه ها در قرآن کریم آمده است. فرمود هرزی خدای سبحان اینها را درو می کند که گویا قبلا در این سرزمین سرز نبودن که علم تقن برعم. وقتی خدا بخواهد ریشه تبهکار و تبهکاران را قطع کند می فرماید ما طرز اینها را ریشه کن می کنیم که گویا دیروز در این سرزمین نبودن که علم تقن برعم. این تعبیر درباره بسیاری از ختم پیشگان نسل گذشته آمده است. این که علم تقن برعم نشانه کمال قدرت خداست. فرمود اینها با اینکه قرون متوالی و متواتر ریشه داشتن ترزی ما اینها را ریشه کن کردیم که گویا دیروز در اینجا ترز نبودن. اگر یک بوته را کسی ریشه کن کند، فردای اون روز به جایش برود اثری حس نمی کند، چون این بوته بیش از یک سانتی ریشه نداشت. ولی درخت چنار کهن سال ده قرن را اگر ریشه کن کرد، مدت‌های مدید اون گودال می‌ماند. قرآن تعبیرش درباره سلسله‌های تباه و فساد که سالیان متمادی ریشه داشتن این است، می‌فرماید طوری خدا ریشه اینها را می‌کند که گویی دیروز اینها در این سرزمین سبز نبودند. این رژیم 2500 سال چون ما در متن انقلاب پیروزی انقلابیم، خیلی زوالش برای ما چشمگیر نیست. ذات اقدس الهی هر از این رژیم را برداشت که گویا دیروز اینها در این سرزمین نبودند. فرمود و احتسب من احتسب به نقمات، اینها آثار تجلی خداست. گاهی به صورت مهر جلوه می کند، انبیا را پیروز می کند. گاهی به صورت قهر تجلی می کند، دشمنان اونها را محکوم به هزیمت می کند. این تجلی اخص است که قرآن با این تجلی اخص مجلای الهی است. و این سخن بلند امیر بیان سلام الله علیه ما را دارد تشویق می کند و کور دلان را دارد سرزنش می کند که چرا شما متکلم را در لابلای کلامش نمی بینید. فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعوه، خدا تجلی کرد ولی اینها نمی بینند، یعنی جای اون دارد که ببینند ولی متاسفانه نمی بینند. گرچه عقل نمی تواند خدا را بشناسد چه رسد به غیر عقل، اما فعل خدا و فیض خدا که همون تجلی حق است قابل شناخت است. در تمام این بحث ها عنایت داری که فصل اول منطقه ممنوع است، یعنی مقام ذات حق، و فصل دوم یعنی کنه صفات حق هم منطقه ممنوع است. اون چه در این سخنان مطرح است منطقه مجاز است که فعل حق، فیض حق، تعین حق، تجلی حق و مانند آن. این منطقه منطقه باز است که راه برای سالکان باز است. لذا در نهج آمده است خدا همه جا خود را نشون داد، چرا نمی بینید؟ خدا نزدیک شماست گرچه شما نمی توانید به اون نزدیک بشوید. داون و لم یدن، اون نزدیک شد ولی نمی شود نزدیک او شد. غروب فنعا و علا فدنا و داون و لم یدن و زهر و بطن و بطن فعلن. تبود همه این اوصاف متقابل درباره تعین او به هم آموخته و آمیختن. او نزدیک شد، چرا او را نمیبینید؟ این تجلی اخص است. در خطبه امام امت رضوان الله تعالی علیه آمده است که احدیت الهی با همه اسما در قرآن تجلی کرد. یعنی چیزی در جهان امکان نیست که قرآن از او خبر ندهد. منتها گنجینه این علم جهانی اطرف طاهرن کلمه احد و احدیت به اصطلاح قرآن کریم و روایات یک معنا دارد و به اصطلاح اهل معرفت معنای دیگر. شاید اون چرا که اهل معرفت دیدند همون را بتوان از قرآن استفاده کرد، ولی احدی که در قرآن هست متعین بر همین احدیت مصطلح نیست. در قرآن فرمود خدا احد است، قل هو الله احد. در نهج البلاغه این احدیت تبیین شده است، فرمود احد لا به تأویل عدد، یعنی احدیت خدا که در قرآن آمده است عددی نیست. خدا یکی نیست که دو داشته باشد، اون یکی که دو دارد عدد است، کمیت است، قابل تکثیر است، قابل اضافه و نقص است، قابل تجزیه است به مانند آن. خداوند احد است بدون اینکه عدد در او راه پیدا کند. احدون لا به تعویل عدد. احد را قرآن بیان کرد، تفسیر احد را در نهج البلاغه میخوانیم که احدون لا به تعویل عدد. مجموع اون چه که در قرآن و نهج البلاغه آمده است به صورت خطبه در آمد که فرمود تجلا فیه الاحدیتو به جمیع اسمائک، یعنی همه کمالات فعلی خدا در قرآن تجلی کرده. پس سخن از احد عددی یا واحد عددی و امثال ذالک نیست. عدد کمیت است به جزء مراحل بسیار ضعیف نازل جهان. این که میگویند با ریاضیات نمیشود معارف ماورای طبیعی را شناخت، اونجا جای ریاضت است، نه ریاضی. سرش همین است، ریاضی در این حال که علم شریف است، قلم رو به بحث او کم متصل و منفصل است، یعنی چیزی که جمع و تفریق دارد، ضرب و تقسیم دارد، که جامع این اوصاف چهارگانه حرکت است. چیزی که حرکت ندارد، جمع و تفریق ندارد، ضرب و تقسیم ندارد، کم متصل و منفصل ندارد، اونجا جای حساب و هندسه نیست. هیچ ریاضیدانی عقلش به ماورای طبیعت نمیرسد. هرگز با اصول ریاضی نمیشود خدا را شناخت، نمیشود اوصاف الهی را شناخت. اون ریاضیدان با بینش فلسفیش از مبادی ریاضی مدد میگیرد و خدا را میشناسد. او فیلسوف است نه ریاضیدان. مثل اینکه یک طبیب با استمداد از مبادی تجربی و طبش از اون جهت که بینش فلسفی و الهی دارد خدا را میشناسد. هرگز با طب نمیشود خدا را شناخت، چه اینکه با ادبیات نمیشود خدا را شناخت. ممکن است یک ادیب حکیم باشد، با لطائف ادبی بتواند سری از ماورای طبیعت به در آورد، اما همه این بحث های ماورای طبیعی رو اون جنبه الهی یک متفکر است، نه جنبه ادبی یا طبی یا هندسی یا حسابی او. فرمود عدد در اونجا راه ندارد. وقتی عدد در اونجا راه نداشت، هیچ شعبه از شعب ریاضیات با وسعتش راه ندارد. تنها ریاضت است که میتواند به اون بارگاه منی بار یابد. و ریاضت هم این است که انسان خود را تمرین بدهد. صاحب همه این حرف ها یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود هذه نفسی عروضها بالتقوا. این نفس اماره را من با تقوا ریاضت میدم. یک انسانی که حیوانی را تمرین میکند تا غذا خوردن او، بار بردن او، کار کردن او طبق نظم باشد، این را میگویم ریاضت. اون کسی که آموزنده یک حیوان است به او میگویم رائض. همین معنا نسبت به عقل و نفس هست. این خوی درندگی ما حیوانیست در بخش درندگی بی حساب. این خوی چرندگی ما بهیمیست در خوردن بی کتاب. اون عقل است که این غضب بی حساب و اون خورندگی و چرندگی بی حساب را ریاضت می دهد، تمرین می دهد. لذا در نهج فرمود هذه نفسی عروضها بالتقوا. من نفس اماره را مانند یک حیوان معلم ریاضت می دهم که به اندازه غذا بخواهد، به اندازه غضب داشته باشد، به اندازه غریزه طلب کند، به اندازه مال بخواهد، به اندازه جاه بخواهد و مانندم. بخشی از ترازهای خطبه حضرت طرزی است که انسان احساس شرم می کند که اون خطبه ها را بخواند، چون خود را اهل این راه نمی بیند. فرمود من الان سنم به پیری رسیده است. در همون نامه معروفی که برای عثمان ابن حنیف نوشت، فرمود من الان سنم به پیری رسیده است، دنیا با همه زرق و برقش بتواند بهیمه ها را در چراگاه جذب کند، عده ای را در میدان تاخت و تاز یوز پلنگی جذب کند به عنوان قهر، عده ای را هم در کنار سفره های چربون نرم دعوت کند برای شکم کرانی و شکم بارگی، و من علی را هم معاذ الله مثل یک بهیمه به خوراک و خوردن دعوت کند. چشم علی روشن قررت ازن این و علی جن که بعد از پیری تازه به اندازه یک بهیمه به مهمانی این و آن حرکت کند، چشمش به سفره چرب این و آن باشد. قررت ازن این و علی جن، فرمود چشم من سر پیری روشن که چشمم به سفره چرب و نرم این و اون دوخته است. آبرویی برای دنیا نگذاشت و ضمناً آبرویی برای دنیا خاران نگذاشت. اونقدر نهج البلاغه افراد شکم چر را رسوا کرد که هیچ حیثیتی برای شکم بارگی نگذاشت. اگر شما با این نهج مأنوس باشید میبینید انسان از خودش خجالت میکشد، در کنار سفره خودش از مال حلال خودش بخواهد شکم چرانی کند خجالت میکشد، چه رسد به این که چشمش به سفره این اون دوخته باشد. بالاخره این شعار هیهات من الذله که در این مرثیه خونده اند و همه ما گوش دادیم از همین خاندان نشأت گرفته است. هیهات من الذله تنها این نیست که انسان زیر سلطه دیگری برود، اگر زیر سلطه شکم رفت هم ذلیل است. و حضرت برای این که مسلم کند و مبین کند که چه گروهی ذلیل شکمند، فرمود من یک دوستی داشتم که از سلطنت شکم بیرون آمد، کان لی اخون فی ما مزاق، و سر این که در چشمانم بزرگ جلوه می کرد چون دنیا در چشم او کوچک بود، کان یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه، خرج عن سلطان بطنه، او از سلطنت شکم بیرون آمد. این که میبینید انسان کنار سفره چند نوع غذا فراهم میکند، این برای خاطر این است که پر بخورد نه برای این که سیر بشود. این تنوع غذا اون اشتهای کاذب را تحریک میکند، نه برای آن است که به اشتهای صادق پاسخ مثبت بدهد. این رنگارنگ کردن برای آن است که این نیروی اشتهای را تحریک کند. این تحریک تحریک کاذب است. او خودش به اندازه لازم حرکت دارد، نیازی به تحریک ندارد. لازم نیست با تنوع سفره چرب ما اون نیروی تغذیه را تحریک کنیم. این دستگاه سوخت و سوز مرتب در حرکت است، غذا طلب میکند. چه دایی که ما حرکت او را تسریع کنیم. از اون به بعد حرکت حرکت کاذب است و حرکت کاذب در صراط صحت حرکت نمی کند، در صراط سقوط حرکت می کند. این که متمکنین زودتر از دیگران و بیشتر از دیگران و پیشتر از دیگران مریض بشند و میمیرند، همین است که مال دارند و عقل ندارند. حضرت همو دوست من از سلطنت شکم بیرون آمد، کان خارجن ان سلطنت بطنه. اینجا سخن از بیگانگی نیست، اینها به جای رسیدن که هر گونه حجابی را دریدم. چون سخن در فصل سوم است، خطر ممنوع بودن فصل اول و دوم را ندارد. در همون فصل اول و دوم صاحبان این مقام مرتب تشر می زنند. خود حضرت فرمود به این که الحمدلله الذي اظهر من آفاق سلطانه و جلال کبریائه ما محجر مغل العقول. فمود خدای را هم که از افق سلطنتش اونچنان برقی درخشی که عقل هر عاقلی را خیره کرد، او راه نداد. و ردع خطرات هماهبهم ان عرفان کنه صفته، همود احدی را اجازه نمی دهد به کنه صفت حق راه پیدا کند. که فصل دوم است، چه رسد به فصل اول که مقام هویت به ذات است. در تمام بحث ها عنایت کنی که فصل اول منطقه ممنوع است برای انبیا و اولیا، چه رسد برای حکما و عرفا. فصل دوم منطقه ممنوع است برای انبیا و اولیا، چه رسد برای حکما و عرفا. تمام بحث در این فصل سوم است که تعین حق است، حیض حق است، کلام حق است، کلام که صفت ذات نیست، تجلی حق است که صفت ذات نیست، اینا تعین حق است. اگر کسی از هر تعلق برهد اولا و از هر تعین آزاد و آزاد شود ثانیا، انسان غلام همت یک انسان آزاده است که از هر تعلق رهید و از هر تعین رهید، به اون تجلی رسید، می شود خزینه دار گنجینه اسرار قرآن. حالا همین بحث مسائل را به دنبال دارد، پس چرا یکی کبیر است به دیگری اکبر؟ مگر عفرت طاهره کلام حق نیستن؟ مگر اینها قرآن ناطق نیستن؟ مگر همه اسمای حق در قرآن نتابی؟ مگر اینها کلام حق و قرآن ناطق نیستن؟ پس همه اسمای حق در اینها هم تابی. اونجا که یکی بزرگ است به دیگری بزرگتر، اونجا باید مشخص بشود اون منطقه کجاست. وگرنه قرآن و عفرت این دو وزنه عظیم همتای همان. اگر یکی بزرگ باشد و دیگری بزرگتر، پس تقریف ترقا، اون بزرگ اون مقام برتر بزرگتر را ندارد. این همین اولین قدم تفرقه است. در حال حدیث سمود لم یفترقا، اگر قرآن بزرگتر از عفرت طاهره باشد، قرآن به حوض می رسد قبل از این که عفرت به حوض برسد، در حالی که فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اون حوض کوثر نشان می دهد که هم قرآن کوثر است و هم عفرت کوثر است. لذا در ذیل آیه مبارکه انا اعتینا کل کوثر، گاه کوثر به عنوان قرآن تطبیق شده است، گاه کوثر به عنوان عفرت طاهره تطبیق شده است. و اگر بر فاطمه زهرا صدیقه کبرا علیها آلاف و طیبه و سنا تطبیق شده است، برای اینکه اون نمونه بارز عفرت طاهره است. اگر یک قدم قرآن جلوتر باشد به عفرت طاهره اون قدم را طی نکند، با هم به حوض کوثر نمی رسند. منتها تمام تلاش را باید در محدوده عالم طبیعت حساب کرد. از اون به بعد هر دو کبیرند و هر دو اکبر. این محدود است که یکی باید فدای دیگری شود. اینجاست که یکی می شود شهید تا دیگری زنده شود. اینجاست که یکی شهید می شود و از او سوال می کنند که برای چی شهید شدی؟ بالای نی میگوید ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. توی تشت میگوید فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حرف او بر فراز نی و در دل تشت همین قرآن است. این قرآن ناطق شهید است که قرآن صامت اسیر را دارد به ما معرفی میکند. اینا از هم جدا نمی شود. و همین خطبه که جمالی را و جلالی را و گنجینه علمی را در این مثلث مبارک به ما نشون داد، هم جمال دارد، هم جلال دارد، هم گنجینه علم. اون حمد و ثنایش جمال است. اون فرستادن صلوات بر اهل بیت جمال است. اون لعن بر ظالمین جلال است. و این تبیین این که همه اسمای الهی در قرآن است و عفرت طاهره گنجینه دار قرآن اند، این خود گنجینه است. یعنی اون سه مطلب را امام امت در سه جمله بیان کرد. اونجا که حمد دارد، اونجا که درود می فرستد، از جمال حق سخن می گوید. اونجا که بر ظالمین نفرین و لعنت می فرستد، از جلال حق دم می زند. اونجا که قرآن را معرفی می کند که مجلای همه اسمای حق هم و کلید این قرآن و جنجینه قرآن به دست عفرت طاهره است، از جنبه علمی سخن می گوید. اونگاه روشن می شود که همین خطبه کوتاه شرح جامعی است از اون حدیث شریف ثقلین که می تار کن فیکم ثقلین کتاب الله فعثرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. و این سالار شهیدان که این ایام متعلق به اون حضرت است، گنجینه ای بود که جسمش را فدای جان قرآن کرد، نه جانش را فدای جان قرآن. نه جان قرآن از بین رفته نیست، کسی میتواند جان قرآن را از بین ببرد؟ لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. نه جان امام را. ببینید خدا در باره قرآن چه فرمود و عترت طاهره در باره خودشون چه میگوید. خدا در باره قرآن فرمود این کتاب محو شدنی نیست، لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. عترت طاهره در باره خودشون در شام این چنین سخن میگوید. زینب کبرا علیها السلام که سخنگوی این قافله است میفرماید هر کاری که از دست شما امویان بر بیاید بکنید، سوگند به خدا نمیتوانید نام ما را از بین ببرید. با که اون روز در خاورمیانه کسی اینها را نمیشناخت، اینها را به عنوان اینکه فرزندان پیامبرن و در مدینه دارن زندگی میکنن و به عنوان این که یک قداست خانوادگی فل جمله دارن نبل جمله می شناختن. می گفتن اینا بچه های پیغمبرن ولی حق حکومت ندارن، حق خلافت ندارن. حسین ابن علی سلام الله علیه ما بررسی کرد، دید امویان در حدی اوج گرفتن که مردم اونها را به جای پیغمبر پذیرفتن و سبک سنگین کرد، دید قداست اونها در حد سیادت اونهاست نه رهبری اونها. فرمود امویان تنها مقتدر نیستن، مقدسن. مردم اینها را تقدیس میکنن. حدیثی را که امویان به رسمیت بشناسن، همون حدیث را مردم سند دینی قرار میدن. حسین ابن علی حساب کرد که من پیش مردم مقدسم. امویان را هم تبلیغات زهرآلود تقدیس کرده است. من اگر ادعای خلافت کنم معلوم نیست که بتوانم امویان را در هم بکوبم، گرچه ادعای خلافت می کنم و می گویم مال ماست، اما خون من اون هنر را دارد که این تقدیس دروغین را در هم بکوبد و بشکند. اسارت خواهران من اون هنر را دارد که به مردم بفهماند اینها مقدس نیستند، اینها غاصبند. منتها فرمود به این زودی مردم نمیفهمند. لذا اوائل امر تا شد این قیام را محکوم کردند، گفته اینا خارجی‌اند. خارجی‌اند نه یعنی از کشور دیگر آمدند. در صدر اسلام بعد از جریان استمیر این گروه خرابکار و آشوبگر و فتنه‌گر و این حزب خوارج را میگفتن خارجی. هر که قیام میکرد میگفتن این جزء حزب خوارج است. حزب خوارج در اثر اون تندروی هایی که داشتن و حد که حرمت دینی که داشتن، چهرهشون به عنوان چهره مرموز سیاسی شناخته شده بود و هر کسی را میخواستن متهم کنن میگفتن این خارجی است، یعنی از حزب خوارج است. نه خارجی است یعنی از دیار دیگر آمده، وگرنه مردم همه اینها رو میشناختن. این حسین ابن علی، اونم علی ابن حسین است. اصحاب را انصار را همه را می شناختن. این که شوره فتوا داد به این که خون حسین ابن علی هدر است، به استناد این که حسین ابن علی معاذ الله عضو حزب خوارج است و خارجی است و خرابکار است و فتنه‌گر است و آشوب طلب است، خون او را تحریر کرد. گفت الا ان حسین ابن علی قد خرج على امیر المؤمنین معاذ الله فدمه هدر. این هدر بودن از همون فتوا ناشی شده است. حالا معلوم می شود اسلام عملی چیست در اون روز و اسلام آمریکایی حاکم بر حجاز چیست در امروز. اون که خون 400 زائر بیگناه را هدر می دهد همون کسی است که به جای شرح قاضی دیروز اسلام عملی را ترویج می کرد. اینها کاری کردن قبل از اینکه این خون ریخته بشود او را از حرمت انداختن، بعد از اینکه او را از احترام انداختن ریختن. حضرت سعی کرد در خاورمیانه اون روز این خون را محترم معرفی کند، بعد نثار کند و حضرت موفق شد، اونها موفق نشدند. حضرت همه این سفرها را، نامه ها را، مصاحبه ها را، پیام ها را برای این تحمل کرد که ثابت کند این خون محترم است، بعد نثار کرد. امویان تمام تلاششون این بود که ثابت کنند این خون محترم نیست، بعد بریزن. حضرت موفق شد، اونا ناکام موندن. وگرنه خون دادن در مدینه آسان بود، حضرت همونجا قیام میشد و کشته میشد. ولی مردم نمیفهمیدن با اون فتوای شرح قاضی که این خون محترم است و اینا جز حزب خوارج نیستن، اینا آشوبگر نیستن، فتنه طلب نیستن، خارجی نیستن. اونگاه حضرت موفق شد و اونها موفق نشدن. نشانه توفیقش هم همون بود که زینب کبرا علیها السلام فرمود فوالله قریب بین مضمون لا تمه وحینا ولا تمیتو ذکرنا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. پروردگارا ترا به قرآن اعتراف بسم، دلهای ما را ظرف معارف این ثقلین قرار بده. نظام اسلامی را تا ظهور ولیت ارواح ناصدا محافظت بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های اون حضرت از هر گزندی حفظ بفرما. ارواح علما و مؤلفان و علوم الهی اساتید و ذوی حقوق عموماً، روح مطهر امام امت خصوصا، همه را با اولیای خاص خیش محشور بفرما. ارواح شهدای اسلام را با ارواح شهدای کربلا علیهم السلام محشور بفرما. به باز مندگان گرون قدر شهدا صبر و عجز مرحمت بفرما و سراب و مفقودان را به خاندان عزیزشون برگردان. خطر ابرقدرت ها را به خود مستکبران برگردان. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون بیش از پیش آشنا و موفق بفرما. بین ما و قرآن و اطرت جدایی نینداز. پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. بن نبی و آله وعجل في فرج مولانا صاحب الأسر إلى السماء.